بسم الله الرحمن الرحيم.
الفصل السابع في البرهان المطلق وفي قسمين اللذين أحدهما برهان اللم والآخر برهان إن ويسمى دليلا. از اینجا شیخ شروع می فرمایند در باره اصل برهان که مقصد اصلی این کتاب هست. می فرمایند این فصل در باره برهان مطلق است. منظورشون از این برهان مطلق یعنی مطلق البرهان. این مقسم هست برای دو قسم برهان لمی و برهان انی. و برهان انی هم بعد خود ایشون خواهند فرمود که دو قسمه. یک قسمش مفید یقین هست و یک قسمش مفید یقین نیست و اون قسمی که مفید یقین نیست همه جا اون را بهش میگن دلیل. ولی این تعبیری که در عنوان فصل می کنند با اون خیلی سازگار نیست. باید این را توجیه کرد. اولا برهان مطلق را باید بگیم، یعنی مطلق البرهان، اما از برهان ان و برهان لن، به دلیل اینکه می تمام و فی قسمه. پس برهان مطلق مقسم است برای برهان لن و برهان ان. و برهان ان را که میگن یسما دلیلن، یعنی بعضی از برهان ان یسما دلیلن، ولی همه اقسام برهان ان هم اسمش دلیل نیست. اینا در صفحه بعد توضیحش خواهد آمد. خب برای ورود در بحث برهان ابتدا ایشون یک مقدمه ای ذکر می‌کنند. این مقدمه به خاطر این هست ما می‌دونیم در برهان دنبال یک قیاس خاصی می‌گردیم که علم جدیدی را برای ما بیاورد. پس برهان چیزی است که یک علم جدیدی را کسب می‌کند برای ما. برای اینکه اشتباه نشه که هر نوع اکتساب علمی مربوط به برهان است، ابتدا میگن که علم اکتسابی دو قسمه. یه وقت در تصورات و یه وقت در تصدیقات. اون تصور اکتسابی که از یک تصورات معلوم قبلی به دست میاد، اون مربوط به برهان نیست. این چیزهایی است که ما از اصول موضوعه یا شاید اصول هم صحیح نباشه به تعبیر خود شیخ، از مصادراتی که در ابتدای علوم قرار داده میشه از اونا استفاده میشه. مثلا شما در علوم ریاضی وقتی وارد میشید، کتاب هندسه رو مثلا میخونید، از ابتدا برای شما تعریفاتی رو میدن. خط چیه، سطح چیه، حجم چیه، و هنوز اثباتی نشده که در خارج ما حجمی داریم، سطحی داریم، جسمی داریم. فقط به عنوان یک تعریف به شما میگن. اینا رو میگن مصادرات. از این تعریف ها شما ممکنه یک استنتاجاتی هم بکنید، یک تصورات دیگری از اینها به دست بیارید. این هم برهان نیست. به حسب این تعریف، این نتیجه تصوری هم از این تعریف گرفته میشه. اینها از حوزه برهان خارجه. اونچه مربوط به تعریفات و استنتاجاتی است که از تعریفات میشه که همه از قبیل تصورات هست و هنوز تصدیق به وجودش ندارید، اینها از حوزه برهان خارجه. پس چیزی مربوط به حوزه برهان میشه که در دایره تصدیق قرار بگیرد. تصدیقی که استنتاج بشود از تصدیقات دیگر، اون ممکن است در حوزه برهان قرار بگیرد. اما آیا هر تصدیقی که از یک تصدیقی تصدیق دیگری یا تصدیقات دیگری استنتاج بشه، این میشه نتیجه البرهان یا نه؟ یک شرایط دیگری هم داره. البته از هر قیاسی ما میتونیم یک تصدیقی را استنتاج کنیم، ولی هر قیاسی که برهان نیست. اون قیاسی برهان است که یک نتیجه خاصی را به ما افاده بدهد و تصدیقش دارای یک شرایط خاصی باشه. و الا تصدیقی که مثلا در خطابیات هست، این باز از حوزه برهان خارجه. نتیجه خطابه یک تصدیق ظنی میشه، نتیجه جدل یک تصدیق ظنی میشه، اینها از حوزه برهان خارجه. پس ما باید یه تعریفی برای برهان بکنیم که تصدیقی که نتیجه برهان میشه مشخص بشه و معلوم باشه که خود برهان از چگونه تصدیقاتی باید ترکیب بشه که اونچنان تصدیق یقینی را برای ما افاده بکنه. از این جهت میگن که گاهی تصدیق هست به ثبوت محمولی برای موضوعی، همین فقط. ولی یه وقت هست تصدیق است به این که این محمول برای موضوع ثابت است و تصدیق است به این که محال است که این محمول برای موضوع ثابت نباشد. یک تصدیق مضاعف هست، علم درویه هست، دو جنبه داره، هم تصدیق به ثبوت نسبت محمول برای موضوع است و هم تصدیق به این است که محال است این محمول برای موضوع ثابت نباشد. این چنین تصدیقی است که ما در اصطلاح بهش میگیم یقین. وگرنه مطلق تصدیقات گاهی ممکنه علم هم بهش اطلاق بشه، ولی اون منظور ما نیست. منظور ما از علم، علم یقینی یا یقین وقتی به کار میبریم در فلسفه و منطق، منظور اون چنان تصدیقی است که محمول برای موضوع ثابت بشه و تصدیق به این باشد که سلب این محمول از موضوع هم محال است. در اینجا این مسائلی هست که شیخ اشارهی به این مسائل می فرماید و دیگه تفصیلا بحث نمی کنه، البته جای بحثش هم تفصیلا اینجا نیست، یه مقداریش در بخش‌های قبلی برهان مطرح شده، در کتاب قیاس در جاهای دیگری باید به اونجا مراجعه کرد و بعضی از قسمت‌هاش هم بعدن خواهد اومد. یه مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که ما وقتی تصدیق داریم به ثبوت محمولی برای موضوعی و تصدیق هم داریم به اینکه محال است سلب این محمول از این موضوع، آیا این تصدیق ما باید دائمی باشد یا اگر در یک شرایط خاصی و در زمان خاصی چنین تصدیقی بود اون هم کافی است؟ یعنی اگر قضیه ای را که ما یقین بهش داشتیم قضیه وقتیه بود، علم داریم به این که این محمول برای موضوع ثابت است اما در یک وقت خاص، و علم داریم به این که این محمول محال است ثابت نباشد برای این موضوع اما در همون وقت خاص، در وقت قبلی یا وقت بعدی یا اوقات مطلق، چنین علمی نیست. قضیه ما اگر وقتیه بود، بعید زمانی داشت، آیا این جزء برهان قرار میگیره یا نه؟ میتونه مقدمه باشد برای برهان یا نه؟ یا میتواند نتیجه برهان باشد یا نه؟ سر و کار با برهان داره قضایای وقتیه یا نداره؟ یه مسئله ایست. کلمات خود شیخ در برهان چندان صریح در این مطلب نیست. در یک جا بعدن خواهد فرمود که ما میتوانیم برای قضایای وقتیه هم برهان اقامه کنیم به شرط خاصی که موضوع محمول برای موضوع ذاتی باشه، ولی در اینجا میفرماید یقینی که ما میگیم باید یقین دائمی باشه، یقین در یک وقت خاصی به درد ما نمیخوره. این یک نوع تعارضی یا تهافتی بین این دوتا کلام استشمام میشه که چطور شیخ اینجا می‌فرماید یقین دائمی لا یزول باید داشته باشیم و در یه جای دیگه می‌فرماید که برهان میشه برای قضایای وقتیه اقامه کرد. حلی که برای این به نظر میرسه اینه که اینجاها شیخ در مقام این است که براهینی که در علوم استفاده میشه ازش شرایطش رو بیان کنه. میدونید علوم برای قضایای شخصیه دلیل نمیاره، تمام علوم چه طبیعی چه ریاضی چه فلسفه اولا، همه اینا برای یک قضایای کلیه، دلیل میارن و اثبات میکنن. هیچ وقت در علم فیزیک شما درباره یک انرژی خاصی که در زمان خاص و مکان خاص موجود است بحث نمی کنید. در ریاضیات از یک عدد خاصی که مال چند تا گردو هست بحث نمی کنید. چه چهار عمل اصلی، چه جبر، چه سایر مسائل ریاضی، همه روی یک عناوین کلی است. هیچ وقت روی یک عدد خاص، یک رابطه عددی خاصی یا رابطه هندسی خاصی که در زمان خاص و مکان خاص موجود است بحث نمی کنید. در علم هیئت بحث می کنید که چگونه میشه که خسوف و کسوف تحقق پیدا می کنید، در چه شرایطی میشه این حاصل میشه. اما خسوف امروز این مربوط به علم هیئت نیست، علم اینا اثبات نمی کنه. شما وقتی علم هیئت دارید میتونید محاسبه کنید که آیا امروز خسوف واقع میشه یا نمیشه، اما خود این مسئله علمی نیست. علم هیئت درباره مطلق خسوف و کسوف بحث میکنه. پس تمام قضایای علوم یک قضایای کلیه هست. اختصاص به شیء خاصی در زمان خاصی در مکان خاصی نداره، درسته؟ پس ما اینجا که داریم براهین را بحث میکنیم، برهان میخوایم برای علوم اقامه کنیم. بگیم براهینی که در علوم ازش استفاده میکنیم چجور برهانی باید باشه. و الان ما برهان با تمام شرایطش روی قضیه شخصی هم میتونیم اقامه کنیم. اگر یکی از مقدم و صغرای برهان ما قضیه شخصیه باشه، نتیجه هم چی خواهد شد؟ شخصیه خواهد شد و این برهان است. ولی در علوم چنین برهانی به درد نمیخوره، برای اینکه علوم هیچ وقت از قضای شخصیه بحث نمی کنه. و یکی از مشکلاتی که باز به چشم میخوره در منطق که از یک طرف میگن برهان بر قضایای شخصیه اقامه نمیشه، از یه جایی هم گاهی مثال هم به قضای شخصی هم میزنن یا حتی تصریح هم میکنن که میتونیم برای قضیه شخصی برهان اقامه کنیم. یه نوع تحافظی به نظر میرسه. علاز ظاهر راه حلش اینه، اونجا که میگن برهان بر قضایای شخصی اقامه نمیشه، منظور براهین علوم است. و اما اونجایی که میگن برهان بر قضیه شخصی هم اقامه میشه، فی حد نفسه میخوان بگن که ابایی نداره که ما یک قضیه شخصیه‌ای داشته باشیم تا برای همون قضیه شخصی هم یک کبرایی رو بهش زمینه کنیم، به این نتیجه شخصی هم بگیریم. این از نظر منطقی غلط نیست. ولی براهینی که در علوم ازش استفاده میشه باید برای قضایای کلیه باشه، لذا صغراش هم باید کلی باشه. این یه نکته. مسئله ای که مهمتر از این هست اینه که آیا این قضایایی که ما میخواییم در علوم ازش استفاده کنیم همه باید قضایای ضروری باشد به اصطلاح منطقی، یا نه از قضایای غیر ضروریه هم ما در علوم میتونیم استفاده کنیم. خب یادتون هست که در کتاب قضایا در منطق بحث شده که قضایا به چند دسته تقسیم میشن: قضایای ضروریه، قضایای ممکنه و قضایای وجودیه. قضایای ضروریه هم به چند قسم تقسیم میشه: ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی و ضرورت وقتی. یه ضرورت به شرط محمول هم داریم که حسابش روشن. ممکنه هم را تقسیم کردن، ممکنه عامه و خاصه و این حرفا تفاصیلی که داریم. خب اینجا که میگیم علم به ثبوت محمول للموضوع و علم به محال بودن سلب محمول از موضوعی، میشه قضیه ضروریه دیگه. ضروریه همین معناش. میگیم به ضروره محمول دارای موضوع ثابت است، یعنی چی؟ یعنی محال است که محمول دارای موضوع ثابت نباشه. پس آیا معنای این شرطی که شما میکنید در برهان، میگید برهان باید افاده یقین کنه، یعنی علم مضاعف، این معناش این نیست که برهان از غیر قضایای ضروریه به اصطلاح منطقی تشکیل نمیشه؟ اگر قضایا باید حتما ضروریه باشه، پس تمام مسائل علمی باید براهینش از این گونه قضایا تشکیل بشه و سایر براهین رو باید بذارید کنار، یعنی قضایایی که از ممکنات و از قضایای وجودی دیگه هست اونها به هیچ دردی نمیخوره در علوم، شرطش اینه که ضروری باشه دیگه. از قضیه ممکنه که نمیشه نتیجه ضروری گرفت. این هم یک بحثی است که باید حل بشه. در بعض جاها به این مطلب توجه شده و گفتن قضایایی هم که جهتدار هستند و مثلا قید امکان دارن، اونها هم با قید امکانشون میتونیم قید امکان را جزء موضوع یا محمول قرار بدیم و با توجه به اون قید میشن ضروری. یعنی یه قضیه ممکنه ای که شما دارید که میگید فرسکنال انسان موجود به امکان الان، یا الجن موجود به امکان الان، یا یه ماهیتی هم که الان موجود نیست اونم میگید که این ماهیت دارای این صفت هست به امکان الان، این قضایا را وقتی قید امکانش هم به زمینه بکنید با توجه به این قید امکانش میشه ضروری. یعنی به ضرورت صفت وجود بل امکان برای این شی ثابت است و محال است که وجود بل امکان برای این ثابت نباشد. یعنی یک ضرورت قیدی است که بیاد روی امکان. این جهت را میبریم در طرف محمول و جزء محمول قرار میدیم، اون وقت قضیه یک جهت دیگری پیدا میکند به نام ضرورت. وقتی قضیه را به این صورت در آوردیم میشه ضروری و در برهان هم میشه ازش استفاده کردیم. این هم یه راه حلی است که بعضی از منطقیین ذکر کردن که توجه به این جهت داشتن. مطلبی که شیخ در اینجا روش تکیه میکنه یه مطلبی است که اشاره دارد به یک بیانی از ارسطو در اینجا و تفسیرهای مختلفی که برای اون بیان ارسطو شده. در کلمات ارسطو است که قضایا گاهی ضروری هستند و گاهی قضایای ممکنه هستند و قضایایی را هم به نام قضایای مطلقه یاد کرده. در منطق هم قضایای مطلقه داریم. درباره تفسیر این کلام ارسطو بین شراحش اختلافی هست که آیا قضیه مطلقه یعنی مطلق از قید، یعنی خواه قید ضرورت داشته باشه خواه نداشته باشه، یعنی قضایای مطلق مثل این برهان مطلقی که گفتیم، یعنی مطلق البرهان، قضایای مطلق هم یعنی مطلق القضایا، لا به شرط هست از این که قید ضرورت داشته باشه یا نداشته باشه، یا نه قضایای مطلق یعنی اون قضایایی که نه قید ضرورت داره نه قید امکان، یا یعنی مطلق قضایای فعلیه که شامل بعضی از ضروریات هم میشه کما این که شامل بعضی از ممکنات هم میشه. قضایای فعلیه مراد است از قضایای مطلقه. یک تفسیر این است که قضایای مطلقه در مقابل قضایای ضروری است، یعنی قضیه ضروریه را دیگه بهش نمیگی مطلقه، مطلقه یعنی به قید الاطلاق، یعنی قید از کنم که ضرورت نباید باشه در قضیه، اگر لحاظ کردیم دیگه قضیه مطلقه نیست. ظاهر کلام هم شاید همین باشه، مخصوصا اگر تقسیم کنیم قضایا را به قضایای ضروری و ممکنه و مطلقه، تقسیم اقتضاش این است که اقسام غیر از هم باشند، بینونت باشه بین اقسام، بلا تقسیم و شیء الا نفسیهی و غیره لازم میاد. پس مقتضای تقسیم این است که ما بگیم مطلقه چیزیست در مقابل ضروریه. اون وقت اگر یک برهانی نتیجهش قضیه مطلقه شد، یعنی قضیه‌ای که غیر ضرورت نداره، این علم مضاعف را افاده نمی کنه، فقط ثبوت المحمول للموضوع را میگه. اما اینکه محال است که محمول از موضوع سلب بشه، این دیگه تو قضیه نیست، تو قضیه مطلقه، غیر ضرورت نداره. پس باید شرط بکنیم ما در مقدمات برهان که مطلقه نباشه. بعضی گفتن نه، مطلقه شامل ضروریه هم میشه، تا دو حیثیت داره. اگر حیثیت ضرورتش را، یعنی علم به محال بودن سلب محمول از موضوع را نظر بگیریم، میشه ضروریه. اگر اونو توجه بهش نکنیم، قضیه مطلقه است. اون وقت ما اول علم پیدا میکنیم به ثبوت المحمول للموضوع علی الاطلاق، بعد علم دیگری پیدا میکنیم به این که سلب این محمول از موضوع محال است. ولی منافات نداره، ممکنه یک برهانی اقامه کنیم از اول ثبوت المحمول للموضوع را افاده کند علی الاطلاق، بعد یک برهان دیگری مثلا اقامه کنیم که سلب این محمول از موضوع هم محال است و نتیجهش اونی که ما میخوایم به دست بیاد، یقین مضاعف. این دائره مدار این است که ما این مطلق را چجور معنا بکنیم. شیخ به این اشاره ای داره در اینجا که آیا مطلق شامل ضروریه هم میشه یا نمیشه. این مقدمات رو در ذهنتون باشه که آقا روی کتاب که میخونیم متعیر نمونید که اینا یعنی چی، اشاره به کجاست. و نفصل اولا وجود العلم المکتسب. خب ابتدا شما کتاب برهان را باز کردید، فی البرهان المطلق نفصل اولا وجوه العلم المکتسب، جاش اینجا نیست. علم اکتسابی چند جوره، این چه کتابی بود؟ چه رفتی به برهان مطلق داره؟ در اول کتابم گفتیم ما علم مکتسب یا تصوره یا تصدیق فلان. این ذکر اینجا برای چیه؟ برای توجه به همین مطلبه که هر نوع اکتساب علمی از علم دیگر در به وسیله برهان حاصل نمیشه. بعضی از اکتسابات هست که به وسیله حدود و تعریفات حاصل میشه، اونها ربطی به کتاب برهان نداره. پس اول باید بگیم اکتساب دو جوره، اکتساب در باب تصورات، اون به ما ربطی نداره، اکتساب در باب تصدیقات، فعل جمله به ما ارتباط داره تا ببینیم شرایطش چیه، چگونه اکتسابی است که به وسیله برهان حاصل میشه. نفصل اولا وجوه العلم المکتسب، تفصیلش چیه؟ فقط یقال علم مکتسب لتصور الواقع بالحدود والمصادرات والاوضاع التي تفتتح بها العلوم. گاهی علم مکتسب به اون چنان علمی گفته می شود که از قبیل تصورات است و این تصور حاصل می شود به سبب حدود. یعنی یک تعریفاتی به شما می دن، از این تعریفات یک تصوری برای شما حاصل میشه. والمصادرات والاوضاع، اون تعریفاتی که در اول علوم قرار میدن، میگن خط عبارت از این است، سطح این است، حجم این است، اینا رو میگن مصادرات، گاهی هم بهش میگن اوضاع. وضع در مقابل مبادی تصدیقیه که بهش میگن اصول موضوعه. به خود تصوراتی که وضع میکنن میگن اوضاع، ولی تصدیقاتی که به عنوان مبادی قرار میدن میگن اصول موضوعه. اون تصوری که حاصل میشود به سبب حدود و مصادرات و اوضاعی که در افتتاح علوم، در آغاز علوم قرار داده میشود، اینها رو بهش میگن علم مکتسب، اما به ما ربطی نداره. در مقابلش گاهی علم مکتسب یقال لکل تصدیق حق وقع من قیاس منتج ان کل کذا کذا او لیس کذا. گاهی علم مکتسب به اون تصدیق راستی گفته می شود که حاصل می شود از یک قیاسی که اون قیاس نتیجه می دهد چنین نتیجه ای را، که کل و کذا کذا، یا کل و کذا لیس کذا، یا لیس کل و کذا کذا، سالبه باشه یا معدول از المحمول باشه. به هر حال اگر یک قیاسی داشتیم که این نتیجه را داد که کل و کذا کذا، کل انسان نیوارانات فرض کنیم، کل کاتب متحرک الاعصاب. اگه یک قیاسی داشتیم که این نتیجه را داد، این نتیجه‌ای که از این قیاس به دست میاد اینم میگن علم مکتسب. و یقال لما کان اخص من هذا. تا اینجا فهمیدیم که تصدیقات اکتسابی داریم. حالا گاهی به یک اصطلاح خاصی میگیم علم مکتسب، نه به هر تصدیق اکتسابی. گاهی گفته میشود برای چیزی، برای یک تصدیقی که اخص از اینم هست، با اینکه اون تصدیق حق بود، تصدیق راستی بود، مطابق با واقع بود، اما گاهی شرطی اضافه میکنیم. اون تصدیقی هم را که با اینکه علم داریم بهش نمیگیم علم مکتسب. اون وقتی میگیم علم مکتسب که یه شرط دیگری هم داشته باشه. و هو کل تصدیق حق وقع من قیاس، از راه یه قیاسی به دست آمده که اون قیاس این تصدیق را ایجاد می کند، به این که کذا کذا، علاوه بر این ایجاد می کند این تصدیق را هم که لا یمکن ان لا یکون کذا. قیاسی است به ما افاده می کند که محمول ثابت است برای موضوع، و افاده می کند که محال است این محمول برای موضوع ثابت نباشد. به این میگیم علم مکتسب به اصطلاح دیگه. و معلومان ان بین تصدیقین فرقانا. تصدیق به اون اصطلاح عامش با این تصدیق به اصطلاح خاصش با هم فرق داره. لان نتائج المطلقه، نتایج مطلق، اینجا نتایج مطلق شیخ در مقابل ضروریات به کار میبره. مقدمه رو عرض کردم برای این که مطلقه رو گاهی در مقابل ضروری به کار میبریم، گاهی شامل ضروری هم میشه. حالا روی این اصطلاح بعدیش هم شیخ اشاره میکنه. نتایج مطلق یعنی اونایی که غیر ضرورت ندارد. یعلم انها کذا، در این نتایج مطلق علم به این که محمول برای موضوع ثابت است حاصل میشه. اما لا یکون مع احد تصدیق به انها لا یمکن ان لا تکون کذا. اما علم به این که این محمول محال است از موضوع سلب بشه دیگه درش نیست. قضای مطلق اینا اقتضا نمی کنه. الا اذا اخذ المطلق عاماً للضروری الى آخر. اگه این مقدمه رو عرض نکرده بودم به احتمال قوی اینجا گیج می موندید که خب گفتیم نتایج مطلق، خب یعنی مطلق دیگه، یعنی قید ضرورت نداره. پس چطور ما مطلق را شامل ضروری هم بگیریم؟ این استثناء معنا نداره. بگیم نتایج مطلق، اما نتایج مطلق یعنی اونایی که شامل ضروری هم میشه، اون دیگه مطلق نیست. این ناظر است از ظاهر به تفسیری که برای کلام ارسطو شده که مطلق که گفته، مطلق یعنی مطلق القضیه، مطلق التصدیق که شامل ضروری هم میشه. الا اذا اخذ المطلق، مگر اینکه وقتی ما میگیم قضیه مطلق است منظورمون چیزی باشد که شامل ضروری مادام از ذات موجوده بشود، که ضروریه ذاتیه باشه. و شامل ضروری مادام الموضوع موجودن علاما وضع به هم بشود. این دومی چیه؟ ضرورت وصفی یعنی مشروطه عامه. الانسان متحرک الاعصاب بالضروره مادام کاتبه. کل انسان متحرک الاعصاب بالضروره مادام کاتبه، مادامی که وصف عنوانی باقی باشه، نه مادامی که ذات انسان باقی باشه. اون اولی ضروری ذاتیه بود، یعنی مادامی که ذات موضوع باقی هست. دومی ضرورت وصفی است مشروطه عامه، یعنی مادامی که نه تنها ذات موضوع باقی باشه بلکه اون وصفش هم، وصف کتابتش هم باقی باشه، اون وقت به ضرورت متحرک الاعصاب خواهد بود. میگیم ضرورت وصفی شامل این هم بشود به علاوه. ولی الموجود غیر ضروری به عهد الوجهین، شامل قضیه وجودیه هم بشه که ضرورت ذاتی و وصفی ندارد. زید القائمون، یا فرض فرمایید که
الارض مدورتون. این یک قضیه وجودیه است، دلالت نمی کنه که محال از زمین به غیر کروی ممکن باشه. محال کروی هست، اگه دیزی هم بود دیزی می شود. بگیم قضایای مطلقه هم شامل ضروریات ذاتیه و وصفیه بشه و هم شامل غیر ضروری به عهد الوجه، یعنی ولو ضرورت ذاتی و وصفی هم نباشد اما یه قضیه وجودیه است، قضیه فعلیه است، شامل اون هم میشه. اون وقت بگیم نتایج مطلق شامل اینها هم میشه. ثم علم وجه الضرورت بعد علم وجه الاطلاق. قضیه مطلقه شامل همه اینا میشه. ما به طور اطلاق علم پیدا میکنیم به حتی ضرورت ذاتی، بعد وجه ضرورتش بعد از وجه اطلاقش معلوم میشود. یعنی ابتدا علم پیدا میکنیم به ثبوت المحمول للموضوع. خود قضیه از یک نظر مطلقه باشه، از نظر دیگه داریم. خب علاقه ها همه اینها ها تابع اصطلاح بود که ما مطلق را بگیم چی؟ مطلق را بگیم شامل ضروری هم می شود یا نمی شود. حالا برهان چی به قضیه داریم؟ فلسه همون وزیر خورد الحدیقه تو یقین کن اون علم یقین ها وَالَّذِي يُخْفَضَ فِيهِ وَالَّذِي يُخْفَضَ فِيهِ حالا اگر شما به یک علمی نیست، علمی جمعیلی پیدا کردید، دو تحیل جمعیلی اما در یک رفت بخار کنید، این که به یک علمی بیادی میادن این ها از تحیلی این بازرسی ها دیده بکنید، دیده بکنید، از نبازی بکنید، دیده بکنید، اما اینجا بازرسی نمیدید جایی که میگه مستقی در مستقی اما اگر قضیه وقت خاص میتونم وقت خاص از وقت ضروری دارد به کمر مرخصه هست یا شدیه هست این نظر ازاد از این که قضای وقتی رو درمی می کنند این که قضای علوم این که میگه قضای وقتی رو درمی کنند برهان که اعتمان کن برهان جنگیزی یا اولی کنسیدی با این مرابطی را بریم من اون که از یکی را بریم و این دیره لکه این واقع نسبت قدار را من غیر امیت کلمه بریم داری من نهو یقین را اگر که این تحصیل را بریم که این مرکزان شده یقین میدیم که لایم کنم این مرایت مرکزان را بریم اگر بگیم که بی یقین با خدا یقین نیزه یقین من یقینم وقتن ها یقین جاری نخواهد بگیم دیر داریم بسید که خمال وقت به میلت ها به وقت میلت ها به 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 میلت ها ما سرد کنیم ما بگیم که اعتراض رو که لا یمکن از یقین زوال پذیر نباید بکنی زوال پذیره از که کنار از اینکه باف دار آمد خیلی مانده این باری داره این ها داره داره این ها داره
مدیر وقت خاصی را که خواهد این وقتی نظام ساعت کنان ماه خواهد گرفت یقین هم دارید با اون شخصه به اکران دوری من داره مثل محال اما این که مرحله علمی نیست علمی مرحله ای که نیست که در سرانی به در این نهوز ازادان یقین بگم نزیده این به ترجمه که ما بگیم منظور از یقینی در این عبارت یعنی یقین بگم نزیده این نیسته این که خود قیاس یقینی رو نهرایی که بگیم خود قیاس یقینی چیزی و نهرایی که بگیم قیاس یقینی بگم نزیده چیزی دیگری و ظاهرین کلام نکی یقینی مشکفه که قیاس هست وقت که به حال نفس رو قیاس هست چونکه وقت به حال مقلب میشه این اون نجازه و این امکنه از یک حلال آقا وجه هنی متکن لکن این که یه وجه تکلیفی رو باید درست هست لوت کلیت هست یه همه که خاله مختلف میره هست که برمی نفس بکنه اصلا این کلمه هم مختلف در اینجا این کلیفیه اون وقت این منظوره از یقینی هم بگیم یقینی هم بگیم باید این جور بگیم بگیم از قیاس رو که از برهان رو قیاس رو یقینی هم بگیم این کلام رو برگرده می کنیم تخیل بگیم نه افاده می کنیم یقینی هم وقتی با حال مدرده دارم یه تکندر می کنیم از چیکار رو می کنیم و یقین رو علا بند مراد و بخادان قیاس بله خبه چی میخوادم این تو خود قیاس هست قیاس مختلف نیست قیاس ترکیم که تداره نیست این حجم هم مرسدارم جانبه بگه این میرم میرسیم یقلب علا بنی هم من مراد به مادا قیاس محلق و این را مراد عرصی دید در ترجمه این سکرا شده تحریف این که قیاس زبان را این چیز که این اصلا افاده می کنید وقتی مترجم کنید که دارن یه جوری برمی گردن به این زبان که این بلود تحریف می کنید این بوده که این معنا را گرفتیم برای کن را عبرده برای که میگه این را داره بکنه یا این که از یقینی یا ترکیب شده بکنه ما مختلف میخوانم یعنی این ترکیب شده بکنه یا اگر گفتیم معلی خود یقینی شده یا مختلف کن یقینی شده از این مقیل علاقه برسیم این مختلف کن شده اگر گفتیم قیاس و مختلف هم این یقین یا دارم از این که یک کلمه هستن با این قلمه تو در اینجا ما معنا بیدا بکنیم قیاس این که از خود مقدمات از یقین شاد کنیم این یقین هم را میشه بس به خود قیاس به بس دارم از قلمه اون قیاس این که از مقدمات یقین تشکیل شده این وقتی به حال نفس هست و ازا کارت کنی نفسیده آن ازاله کاره هم به سیاس را غیره اما اگر بکنی یقین جن نتیجه هست اما کسی یقین جن که به برهان نفسیدی وقتی به حال متعلقه و کونه هم یقین جن مقدمات هم رو لحیم ایجابه یا مقدمات رو که یقینی این دفت خود برهان هست مقدمات اجزای برهان هست و خوبا اولا هم یکون همه از این برسی حده در حد باید دفت خود محدود رو مانه از نظر بیدیم هم دفت متعلقه بیدیم این اولا هست که محدود باشه در حد برهان و تو حدود به طریق برهان هست خب اینجا راجب شر اصلا از نظر این شیخ به درست من که تعریف سریع بران این هست که برسان قیاس رو معلق من یقین یقین یاد معلق من یقین یاد مجموعا که بگرد رو بگرد ولی استقرار لدین خودتو فاقی هلزوزی یاد دنها در اینجا به خواهد یقین رفت دارم اگر خواهد یقین را از خواهد یقین را تمام انسان ها را دیدیم که در دیگه کل انسان همه افراد این کلاف محمد آزدن کل افراد کلاف محمد بانو که سیاسی در کار میکنید از شما باید بپذیرید که نحنید آنها از راه برهان هست بلکه از راه برهان هم از این جهر در که یعنی تعبیر دیگری تبیار می کنید که تو معنایی که ما افراد می کنید یا که افراد تجیز که در نمید و بیاردید این مایی در که مدیقت ما افراد ها در نمید و در نمید و کل افراد می کنید یعنی مایت متفرد هم کرده نفیر مایت یا زیده یا هنده یا باید یا باید یا باید یا باید یا باید این مایت منحصر در این افران هست مثلا در همه این خود که در این افران هست در کل مایت هم کرده هم کرده که کل افران این مایت داره این ماهیت منحصر از در این افراد که این تردیم رو بخواهی مستقرم این به تبیه بگیر کنید این ماهیت یا این فرد آفراد این کار ها در این افراد سایر افراد این کار ها در این افراد و این قصدیان خبایی تردیه هست این تردیه که آنه سفر با این سفر این سفر پس ما میتونیم به سیاسی تبدیل کنیم از سرای تردیه با سیاسی تبدیل کنیم این کار آنها برای کنیم ولی ما این اطول انسان این ما ها در مرد موضوع به سیاه با مرد این کار در مرد و بزاری کنیم بر بکنید برای همه افراد سامیدی که برای کل افراد سامیدی که برای در دردادی برای مارید خبران شاکی زدیدی برای خبران شاکی این حاضری که این ماهی کرد بین از این افراد این که فرد شما فرد کردی که استفاد کنید بله بعد که شما تجیز کنم ولی شما بیم که یا نمیشه با دانه دونیم ما بوده از شما استفاده هم که نمیشه بودیم عرض کردیم که اگر این مانیت علم قدیل داریم که منحصر از این افراد دیگر با بعد کردیم که داریم که بزنیم یه توقعی ضروری هم داریم که اگر با یک منحصر از این افراد شد گفتیم که برای درمان افراد ممکن برای درمان برای این افرادی ها می حکم مسترک دارم برای این افرادی از
نهی مشتمل بر کلمه ای که اون در واقع علت معلف و حد وزنه، یعنی لهو مؤلف توش مؤلف هست، مؤلف علت هست، اما لهو مؤلف معلول مؤلف هست. و امکان جز ان منزل مؤلف، این جز یعنی به حسب بیان نه به حسب واقع خارجی، به علت واقعی که با چیزی جزئیات بیان نمی‌کنه. از نظر بیان محمول ما اکبر ما که لهو مؤلف یا ذل مؤلف باشد جزئی از این بیان که علم مؤلفش باشد علت از توی حد وسط فقط با ان الحد الاکبر به شیء المتیقن ان یقین الحقیقی، این مفهوم مطلق است، چیزی که شما بهش یقین پیدا کنید اون یقین حقیقی که گفتیم اون تصدیق مضاعف مطلق است. لا یجوز ان یکون علتا للاوسط، ولی ممکن است اصا ان یکون فیه جز اون هو علت اون، ولی توی این محمول میشه یه جزئی باشد که اون علت هست بلحد الوسط. لا اعتبار الجزء غیر اعتبار الکل، اون جزئش علت هست به خودش علت لازمه که نیست علت باشد، میشه کلش معلول باشد. از این جزء و کل با جایزه نره تو به خارجی نیست. فان المؤلف شیء و ذل مؤلف شیء آخر، فان ذل مؤلف هو بعینه محمول على المؤلف، ذل مؤلف را میشه هم کرد در مؤلف، اما مؤلف و محال هم یکونه محمولا على المؤلف، پس مؤلف اکثر نیست.
در حقیقت ذل مؤلف معلول هست.